ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه 20 آذر سال 1400 خورشیدی برابر با 11 دسامبر سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم، اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم از تو شاهین بشیری و سلام به مخاطبان رادیو فردا. وزیر خارجه آلمان میگوید هیچ پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای با ایران به دست نیامده و تاکید میکند که زمان رو به پایان است. به گزارش رویترز، آنالینا بربوک در حاشیه اجلاس گروه 7 به خبرنگاران گفت در چند روز گذشته نشان داده شده که ما پیشرفتی نداشته ایم و به خاطر پیشنهاداتی که ایران ارائه کرده مذاکرات به 6 ماه قبل برگشته است. وزیر خارجه آلمان تاکید کرد که زمان رو به پایان است و ما به شدت در تلاش هستیم تا راه حلی دیپلماتیک برای نجات توافق هسته‌ای پیدا کنیم. اجلاس 7 کشور صنعتی جهان در لیورپول در حال برگزاری است و به گزارش رسانه‌ها موضوع‌هایی مانند تجمع نظامی روسیه در مرز اوکراین، مقابله با تهدیدهای چین، محدود کردن بلند پروازی‌های هسته‌ای ایران و بحران حکومت نظامیان در میانمار در دستور کار این اجلاس است. در همین امتداد وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه این اجلاس در مورد مذاکرات هسته‌ای با ایران اعلام کرد رایزنی آنتونی بلینکن در این مورد سازنده بوده است. این امر در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه ایالات متحده منتشر کرد ذکر شده و در ادامه آمده است در این ملاقات مذاکرات جاری در وین و راه‌های پیشبرد آن به بحث گذاشته شد. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر آورده است که انتظار می‌رود بیانیه پایانی وزرای خارجه گروه 7 با خواستن تعدیل در برنامه هسته‌ای ایران و استفاده از فرصت مذاکرات جاری در وین همراه باشد. به گفته سخنگوی سابق سازمان تربیت بدنی ایران در فروردین 1388 و بعد از باخت تیم ملی ایران در برابر تیم فوتبال عربستان سعودی، علی دایی با دستور محمود احمدی نژاد از سرمربیگری تیم ملی ایران برکنار شد. محمد آخوندی صبح شنبه در این زمینه به تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گفت
اون چیزی که بنده میدونم و مطلعم دستور برکناری آقای دایی از نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد و من فکر میکنم حالا این که بگیم شخص رئیس جمهور، اطلاعات غیر رسمی که من دارم بله شخص رئیس جمهور.
حسین کاظمی بازیکن پیشین تیم ملی ایران نیز در سال 98 گفته بود دلیل برکناری علی دایی ممانعت او از حضور محمود احمدی نژاد در رختکن بین دو نیمه بازی ایران و عربستان بود. علی دایی خود پیشتر اعلام کرده بود برکناری او از سوی نهادی صورت گرفت که به فوتبال ربطی نداشت. معلمان معترض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق روز شنبه در بیش از 60 شهر ایران بار دیگر دست به اعتصاب زده و اقدام به تحصن کردند. اعتصاب روز شنبه به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آغاز شد و قرار است روز یک شنبه فردا نیز ادامه پیدا کند. این اعتصاب سومین اقدام اعتراضی گسترده معلمان معترض در یک ماه گذشته به رغم تهدید نهادهای امنیتی و بازداشت برخی معلمان است. معلمان اعتصابی که از عدم تحقق وعده‌های دولت و مجلس ناراضی هستند از شرکت در کلاس‌های درس خودداری کردند. و معین الدین سعیدی نماینده چابهار می‌گوید بنا به تصمیم و اراده هیئت رئیسه مجلس جلسه در خصوص طرح شفافیت آراء نمایندگان غیر علنی برگزار شد. این تصمیم در حالی اجرا شد که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس 11 مهر در نطق علنی خود گفته بود هدف این طرح این است که علاوه بر شفافیت آراء نمایندگان فرآیندهای تصمیم سازی مجلس نیز شفاف شود.
بله مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. مشکلات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد نصب دوربین های نظارتی رو بررسی میکنیم.
اصولا ایران با آژانس رابطه بسیار پرکش و قوس و بعضا پرتنشی داشته، از اینکه این آژانس رو متهم بکنه.
اعتراض معلمان به طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق را دنبال میکنیم.
اعتراض اصلی معلم‌ها اینه که این لایحه کاملاً شاخ و برگش زده شده، مقدار بودجه‌ای که برای اون اختصاص دادن خیلی کمتر از اون حدی هستش که انتظار می‌رفت.
سری می‌زنیم به دادگاه رسیدگی به پرونده قتل مسعود مولوی در استانبول. ضرب و شتم مادر ستار بهشتی رو به آگاهیتون می‌رسونیم.
داشتم میرفتم امام زده، یه موتوری دو نفر بودن، یکیشون پیاده شد، من هول داد روی میله گرده، داره دیگه نفهمیدم کجا هستن.
نگاهی هم میاندازیم به روند سعودی بازار ارزهای خارجی. همه اینها و بیشتر از اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در حالی که دولت اسرائیل به شدت از احتمال آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران نگران است، اختلافاتش با آمریکا بر سر روش‌های مقابله با جمهوری اسلامی مدام افزایش می‌یابد. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارش تازه‌اش از این اختلافات و در پی آن ناکامی سفر هفته گذشته رئیس موساد و نیز وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن خبر داده است. مهرداد قاسم‌فر نگاهی کرده به این اختلافات.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، یائیر لاپید وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی‌اش در روز جمعه 19 آذر تأکید کرده است که چنانچه در نتیجه مذاکرات وین پولی برای جمهوری اسلامی آزاد شود، حکومت ایران بلافاصله از آن برای لطمه زدن به امنیت اسرائیل بهره خواهد برد. این نقطه نظرات اسرائیل اما ظاهراً برای پذیرفته شدن از سوی واشنگتن راه آسانی نداشته است، تا حدی که به گزارش رسانه‌های اسرائیل نفتالی بنت نخست وزیر این کشور 10 روز پیش در همین باره یک گفتگوی تلفنی سخت در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا داشته است. نیویورک تایمز نیز آن مکالمه را پرتنش تا حد رسیدن به مشاجره توصیف کرد و نوشت مقامات اسرائیل پس از آن گفتگو برآشفته شده و مقامات ارشدی را راهی آمریکا کردند. میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل درباره دلایل این سطح از نگرانی از سوی دولت نفتالی بنت میگوید
دولت آقای بنت نگران هستش که احتمالش وجود داره که دولت آقای بایدن به برجام برگرده و از دیدگاه دولت آقای بنت میتونه برای اسرائیل بسیار بد باشه، چون بعضی از محدودیت‌های برجام اگر فراموش نکنیم بعد از 10 سال رفع خواهند شد و بعضی محدودیت‌های دیگر مثلا استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته بعد از 15 سال یا کیفیت‌های اورانیوم غنی‌سازی شده محدودیت‌های 10 سال و 15 سال دارن و رفع میشن و الان ما نزدیک به رفع محدودیت‌ها هستیم و دولت آقای بنت نگران هستش که با برگشت به برجام جمهوری اسلامی ایران میتونه برنامه اتمی پیشرفته‌تری رو داشته باشه و این میتونه یه خطر جدی برای اسرائیل باشه، به خصوص بعد از اینکه اسرائیل با این عملیات موساد در تهران ثابت کرد که جمهوری اسلامی ایران نیت ساخت بمب اتم رو برای خودش محفوظ کرده بود با این طراحی‌هایی که موساد از تهران آورد.
به نظر میرسد واشنگتن از اینکه مقامات ارشد سیاسی امنیتی و نظامی اسرائیلی بیوقفه و در هر فرصتی به دولت آمریکا گوش زد میکنند که باید در برابر جمهوری اسلامی چه عمل کرد و سیاستی داشته باشد خوشنود نیستند، به ویژه آن که دولت نفتالی بنت به جو بایدن قول داده بود که برخلاف دولت نتانیاهو از علنی کردن اختلافات دو طرف درباره ایران پرهیز خواهد کرد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان میگوید اسرائیل بیش از نگرانی برای سایت‌های هسته‌ای ایران از دستیابی جمهوری اسلامی به پول‌هایی که نه در خود ایران بلکه در لبنان و غزه به شبه نظامیان خواهد رسید نگران است.
تمام جناح‌های سیاسی اسرائیل از گشایش مالی ایران مخالف هستند، چون میدونن که این گشایش مالی در حقیقت ایران رو مثل سال 2015 به جایی میبره که موفق میشه به گروه های نیابتیش به خصوص حزب الله و گروه هایی که در سوریه دارن میجنگن کمک زیاد بکنه و این برای اسرائیل مشکل افزا هست، به خصوص که ایران از پرداخت کمک های بسیاری به حماس و حزب الله و گروه های دیگری که در جنگ با اسرائیل هستند نه تنها ابایی نداره، بلکه جزء برنامه‌های اصلیش هست. به همین علت همه جناح‌های سیاسی اسرائیل مایل هستند که صرف نظر از اینکه چه توافقی در بین انجام می‌گیره، ایران اصولاً امکانات مالیش افزایش پیدا نکنه.
بنا به گزارش نیویورک تایمز، یکی دیگر از موارد اختلاف آن است که مقامات اسرائیلی از آمریکا خواستند تضمین بدهد که حتی در صورت دستیابی به توافق با ایران، مانع از ادامه عملیات اسرائیل علیه سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی نشود. آیا اسرائیل قصد حمله آشکار به مواضعی در درون ایران را دارد؟ مئیر جاودانفر:
به احتمال زیاد دولت کنونی اسرائیل بدون چراغ سبز آمریکا به ایران حمله نظامی نخواهد کرد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز امروز نوشته بود، بر اساس این گزارش که اسرائیل دو عملیات اخیرش در داخل ایران در زمان آقای بنت قبل از اینکه این عملیات ها در ایران انجام بشن، آمریکایی‌ها رو مطلع کرده بود و آنها رو در میان گذاشته بود، و این نشون دهنده این هستش که چقدر دیدگاه آمریکا برای دولت آقای بنت مهم هستش، چون به نفع اسرائیل نیستش که واقعا تنها وارد یک جنگ بشه با جمهوری اسلامی ایران. پس به نظر من در اسرائیل در حال حاضر احساس میشه که به نفع اسرائیل نیست باعث که تنها وارد معرکه باشه با ایران و واسه آمریکا رو در میان گذاشت، حتی اگر اینکه آمریکا برگرده به برجام و این مسئله به نفع اسرائیل نباشه، چون ضرر زدن به روابط اسرائیل و آمریکا برای اسرائیل گرانبهاتر میتونه تمام بشه تا حتی برگشت جمهوری اسلامی ایران به برجام.
به رغم همه اینها و در میانه تلاش‌های آشکار اسرائیل برای متوقف کردن مذاکرات وین، دور هشتم گفتگوهای آمریکا و طرفهای اروپایی با ایران از روز 17 آذر اگرچه بی نتیجه اما همچنان در جریان است.
گزارشی بود از مهرداد قاسمفر. حدود 3 ماه پس از مخالفت ایران با تعویض کارت حافظه دوربین‌های شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تسا، سفیر ایران در لندن گفت ممکن است در جریان حمله تابستان امسال به این سایت این دوربین‌ها هک شده و از آنها برای حمله استفاده شده باشد. مقام‌های دولت ایران پیش از این اشاره کرده بودند که به دلیل تحقیقات امنیتی اجازه بازدید نمی‌دهند، ولی علاوه بر آن استدلال کرده بودند که در این مرکز مواد هسته‌ای وجود ندارد و به همین دلیل به آژانس اجازه دسترسی به آن داده نمی شود، چرا که مشمول قوانین پادمانی نمی شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
خب این که اصولا اونجا دوربینی وجود داشته و زیر نظارت آژانس بوده، یعنی این که به هر صورت یکی از تأسیساتی بوده که ایران حاضر شده نظارت آژانس رو براش بپذیره. این که امروز میگه که چیز هسته‌ای درش وجود نداره یا مواد هسته‌ای وجود نداره توضیح قانع کننده این نیست. ضمن این که اشاره به این مسئله که ممکن است طریق هک همین دوربین ها حمله امکان پذیر شده باشه هم شاید یک توجیهیه برای اینی که این فشاری که الان رو سر ایران هست که در این مورد همکاری بکنه و زود تر اجازه بده که این کارت های حافظه دوباره نصب بشن، با یک همچین توضیحی شاید بخواد زمان بخره، اونم با این چیز که این مسئله کارت های حافظه ای و نظارت دوباره ی آژانس بر این مرکز رو هم به نوعی بخشی از معامله ای بخواد بکنه که داره در چارچوب مذاکرات وین پیش میبره. از این جهتش کارت مثبت و کارت قوی ایران نداره و در نظرم بگیریم که اصولا ایران با آژانس رابطه بسیار پرکش و قوس و بعضن پرتنشی داشته. از اینکه این آژانس متهم بکنه به خاطر اینکه اسامی دانشمندان هسته‌ای ایران رو از طریق آژانس به سرویس‌های امنیتی کشورهای دیگه داده شده و این باعث شده که ترور این بخشی از متخصصان هسته‌ای ایران امکان پذیر باشه، یا حتی همین آبان سال 1398 یکی از زنان حاضر در اون ناظران آژانس رو در نطنز جلوی همکاریشو گرفتن، گفتن که این جاسوس، اخراجش کردن و الان هم خب راجع به اینی که یک کمچین اتهام غیر مستقیمی به آژانس زده میشه که دوربین هاش میتونه در خدمت حمله به تاسیسات کرج باشه، همه و همه ناشی از نوعی از رابطه پرتنش جمهوری اسلامی با آژانس که خب در چارچوب برجام قرار بوده که همکاری بهتر و گسترده‌تری رو بکنه باهاش، و خب این نقض همکاری عملا این شرایط رو وجود میاره که میتونه شورای حکام رو به نوعی وارد عمل بکنه و در این شرایطی که مذاکرات وین هم در کش و قوس داره پیش میره، وضعیت رو برای ایران نامساعدتر بکنه.
از طرف دیگه وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به صحبت‌هایی که از وزیر دفاع آمریکا نقل کرده میگه که اگه مذاکرات هسته‌ای با ایران با شکست مواجه بشه آمریکا به گزینه‌های دیگه روی میاره و جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته اون چه وزیر دفاع این کشور لوید آستین گفته در خصوص موضع رئیس جمهوری جو بایدن این بوده که میخوان دیپلماسی موفق بشه و اگه دیپلماسی شکست بخوره بایدن آماده است تا گزینه‌های دیگر رو بررسی کنه. در واقع یه جورایی ما میبینیم که اسرائیل میخواد شاید آمریکا رو تشویق کنه به رفتن به سمت گزینه‌های دیگه. این نظرتون چی هست؟
اسرائیلی ها بین خودشون بین متخصصان امنیتی و نظامیشون هم اختلافی که آیا اول رفتن به طرف گزینه نظامی میتونه مسئله رو حل بکنه، آیا میشه با گزینه نظامی کل ظرفیت هسته ایران رو نابود کرد و آیا این نباید با مذاکراتی که آمریکایی‌ها دارن پیش میرن و اون شرایط جدیدی که میخوان آمریکایی‌ها در رابطه با مذاکره با ایران پیش بذارن و ایران رو بیش از پیش تو برخی زمینه‌های دیگه متعهد بکنن، آیا همراهی با این درست‌تر نیست نسبت به گزینه نظامی؟ همه اینها خب هست. ضمن اینکه خب به نظر میاد اسرائیلی ها این تاکید رو دارن که آمریکا روی گزینه نظامی تاکید بیشتری بکنه که فضا سازی بکنه، اهرم فشار ایجاد بکنه، شاید از این طریق ایران در مذاکرات بهتر پیش بیاد، امتیاز بده و حاضر به توافق باشه. در این حال خب آمریکایی ها ضمن اینکه این گزینه رو هیچ وقت منتفی ندونستند، ولی به نظر میاد که اول میخوان به دیپلماسی همچنان میدون بیشتری بدن و علاوه منطقه را بیش از اون متشنج میدونن که بخوان رو گزینه نظامی زیاد تاکید بکنن و در این حال امکانات و ظرفیت های متفاوت غیر نظامی هم دارن که میخوان همچنان رو اونا تاکید بکنن، با اونها با اون اهرم فشار دیگرشون ایران رو به اون طرف برونن. از اینکه همونطور که اشاره شد شورای حکام قطعنامه بفرسته به شورای امنیت، دوباره پرونده بیاد شورای امنیت، اروپایی ها رو بیش از پیش آمریکا در تحریم ها با خودش همراه بکنه، حتی چین و روسیه رو یه مقدار در این زمینه ها بیش از پیش از ایران دور بکنه. اینها اهرم هایی هستند که همچنان آمریکایی ها فکر میکنن که میشه از اینها قبل از هر گونه امکان نظامی استفاده کرد، منتها خب به خاطر اینکه به اسرائیلی ها هم این اشاره را بکنن که ما نسبت به ملاحظات و دغدغه های شما بی‌اعتنا نیستیم، برخی حرکت ها یا حداقل در عرصه تبلیغات هماهنگی ها و همکاری ها را با اسرائیل هم از استفاده میکنند.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
به نظر من ایران جمهوری اسلامی موضع آمریکا رو اینجوری تشخیص میده که آمریکا فعلا مسائل مهمتری داره با اونا در حقیقت مشغول هستش، یکی مسئله چین هستش و دیگری مسئله اوکراین و روسیه، و جمهوری اسلامی این قضیه رو فهمیده که آقای بایدن هیچ تمایلی نداره که به یه درگیری نظامی روی بیاره به زودی. به نظر من این قضیه رو میدونه، برای همین در مذاکرات جدی نیست، خواسته های حد اکثری داره، از طرفی تحریم های جدید آمریکا رو هم جمهوری اسلامی جدی نمیگیره، فکر میکنه که میتونه با همین رویه ادامه بده و به نظر من قصدش این هستش که یک بمب اتمی بسازه و وقتی که بمب اتمو ساخت خب فکر میکنه که اوضاع تغییر خواهد کرد و اون موقع مجبورن که ایرانو به عنوان یک کشور دارای سلاح اتمی بپذیرند و از ترسشون هستش که اون موقع عقب نشینی خواهند کرد. این مذاکرات هم به نظر من بیشتر یه نمایش از طرف جمهوری اسلامی هست.
من نمیدونم امریکا چرا سوراخ کلیدو گم کرده. کاری نداره، کمک کنید به ملت ایران تا به طور کلی آخونده جمع جور شن. هیچ لازم نیستش که شما بخواین حمله نظامی کنید. یه ذره به ایران کمک کنید، ملت ایران، ملت شریف ایران کمک بکنید تا آخونده رو جمع بکنیم. ما نیاز نداریم با دنیا بجنگیم، ما میخواییم با دنیا سازش کنیم.
ایران نیاز به توافق قطعی و فوری داره و تحت هر شرایطی که باشه ایران قطعا به توافق خواهد رسید، امضا خواهد کرد و اون چی که بیان میشه ما سازش نخواهیم کرد و امضا نخواهیم کرد فقط مصرف داخلی داره، در پشت درهای بسته قطعا امضا خواهند کرد. هر آن چی که آمریکا عمل کنه قطعا بدون هیچ شک اینها امضا خواهند کرد، چون غیر از این راهی ندارم.
معلمان معترض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق روز شنبه در بیش از 60 شهر ایران بار دیگر اقدام به اعتصاب و تحصن کردند. این اعتصاب که قرار است 2 روزه باشد و به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شروع شده، سومین اقدام اعتراضی گسترده معلمان معترض در 1 ماه گذشته است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
معلمان در ایران بار دیگر به عدم اجرای طرح رتبه‌بندی و قانون همسانسازی حقوق از روز شنبه 20 آذر به مدت 2 روز دست به تحصن و اعتصاب زدند. اعتراضاتی که به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شروع شده است. این سومین اقدام اعتراضی گسترده معلمان معترض در 1 ماه گذشته در ایران است که در بیش از 60 شهر کشور صورت گرفته است. این گروه از معلمان معترض از عدم تحقق وعده‌های دولت و مجلس و افزایش مشکلات معیشتی خود ناراضی هستند. آنها از شرکت در کلاس‌های درس خودداری کرده و کلاس‌های مجازی آموزش را که در قالب طرح شاد اجرا می‌شود تعطیل کردند. در ویدیوهایی که از این اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گروهی از معلمان معترض در قم سرود معروف یار دبستانی را با هم زمزمه می‌کنند.
تحصن امروز معلمین، اداره آموزش پرورش، ناحیه 4 قم، امروز 20 آذر 1400.
در همین زمینه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای دولت و مجلس را متهم کرده که قصد دارند طرح رتبه بندی معلمان را سرهم بندی کنند و اجرای کامل طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان را نیز به محاق ببرند. نجات بهرامی، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، درباره ادامه اعتصاب معلمان در ایران به رادیو فردا میگوید:
در ادامه اعتراضات معلم ها به تصویب نشدن لایحه رتبه بندی، خب امروز و فردا کانون های صنفی معلمان اعلام کردند که معلمان سر کلاس نرن، یعنی در محیط مدرسه حضور داشته باشن اما به صورت اعتصاب کلاس نرن و اعتراض خودشون رو بیان کنن. از طرفی روز یک شنبه، یعنی فردا، قرار هستش که لایحه رتبه بندی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیره. اعتراض اصلی معلم‌ها اینه که این لایحه کاملا شاخ و برگش زده شده، مقدار بودجه‌ای که برای اون اختصاص دادن خیلی کمتر از اون حدی هستش که انتظار می‌رفت و به نوعی اون ماهیت اصلی لایحه رتبه بندی رو با این بودجه کم کاملا زیر سوال بردن. اونطوری که ما شنیدیم حدود 12,500 میلیارد میخوان برای این لایحه اختصاص بدن برای 6 ماهه دوم سال، که اصلا ارتباطی به اون چیزی که سالها در بارش بحث میشه و قرار هستش که معیشت معلمها رو متحول کنه، همچین ارتباطی نداره این مقدار بودجه. و همزمان ما میبینیم که مثلا یک لایحه دیگه‌ای برای کارکنان دستگاه قوه قضاییه در مجلس قرار بررسی بشه که با توجه به جمعیت کم کارکنان این دستگاه بسیار بیشتر از معلم ها عاید کارکنان دستگاه قضایی میشه و این به نوعی احساس تبعیض رو در معلم ها تقویت کرده. و قرار هست اگر روز یک شنبه به این شکل، یعنی سر همبندی شده، لایحه تصویب بشه، معلم ها علاوه بر این 2 روز تحصن، روز دوشنبه هم اعلام تجمع کنن و جلوی ادارات کل و در تهران جلوی مجلس جمع بشن و به این مسئله اعتراض کنن.
دقیقاً 1 ماه پیش هم در 20 آبان سال جاری شمار زیادی از معلمان معترض در حدود 50 شهر ایران تجمع کردند که این اعتراضات در برخی شهرها منجر به بازداشت و ضرب و جهر شماری از معلمان شد. بر اساس فصل 6 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال 1390 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، حقوق معلمان باید بر اساس سطح کیفی آنها مشخص شود، ولی این طرح تاکنون اجرا نشده است. این در حالی است که با وجود تصویب کلیات طرح رتبه بندی، حدود 5 ماه است که جزئیات آن در صحن علنی مجلس بررسی نشده است. در سالهای اخیر با تشدید بحران‌های اقتصادی و گسترش فقر در میان اقشار گوناگون جامعه ایران، معلمان هم به اعتراض‌های صنفی بسیاری دست زدند که بیشتر آنها به دلیل مشکلات معیشتی بوده است.
گزارشی بود از رضا جمالی. دادگاه رسیدگی به پرونده قتل مسعود مولوی که 14 متهم دارد در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. ناجیری شریفی زیندشتی، قاچاقچی مشهور که گفته شده با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده، و محمود رضا ناصرزاده دیپلمات ایرانی از جمله متهمان این پرونده هستند. مسعود مولوی وردنجانی در آبان سال 98 در محله ششلی استانبول هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این قتل جویا شدم. رضا علیجانی:
مسعود مولوی همکار ستاد مشترک نیروی مسلح ایران و اطلاعات سپاه در رابطه با مسائل سایبری بوده، یعنی همکاری اطلاعاتی داشته با اینها. بنابراین خب ممکنه به اسناد و یا اطلاعات محرمانه هم در حد خودش دسترسی داشته. از مقطعی به اختلاف میرسه، ما اطلاع دقیقی راجع به این اختلاف نداریم که سازمانی و شخصی یا سیاسی است. از کشور فرار میکنه، در ترکیه بوده. در ترکیه یک سایت جعبه سیاه رو تأسیس میکنه که افشاگری بکنه در رابطه با سرداران سپاه و فساد اخلاقی برخی قضات در ایران. شروع میکنه به برخی افشاگری ها که پس از مدتی ترور میشه. در این مقطع ترور، البته او قبل از ترور هم خودش تهدید کرده بوده که من به هر حال دست این سرداران فاسد سپاه رو رو میکنم، امیدوارم قبل از اینکه من اونها رو افشا بکنم خودم کشته نشم، که همین اتفاق میفته. در اینجا دستگاه امنیتی ترکیه در واقع مطرح میکنه که یکی از دیپلمات‌های ایران و یک قاچاقچی معروف زیندشتی با همراهی و همکاری عده دیگری که حالا یا مرتبط با ایران بودن یا همکاران این قاچاقچی در ترکیه بودن، آقای مسعود مولوی رو ترور کردن و یک پرونده امنیتی تشکیل میشه. امروز این دادگاه، البته از اون 14 نفر ظاهرا 3 نفر بیشتر در بازداشت نیستن، بعضیشون مثلا مکانشون معلوم نیست، مثل زیندشتی که قاچاقچی است که در واقع کارسپاری شده بود این ترور به او، و همچنین آقای ناصرزاده دیپلمات ایرانی معلوم نیست الان آیا در ایران یا در ترکیه است. زیندشتی هم گفته میشه در ترکیه است. اسفنجانی که نفوذی ایران بوده کنار مسعود مولوی و در واقع او رصد میکرده مولوی رو و گرا داده برای ترور، و برخی میگن اون مغز متفکر ترور هست، اون هم معلوم نیست کجاست. آقای ناصرزاده متهم هست که اوراق جلی هویتی برای این فرد نفوذی آماده کرده بودی که بعد از ترور به کشور ترکیه رو ترک بکنه. الان فقط یک فرد در واقع عامل ترور که البته امروز در دادگاه اون رو تکذیب کرد داره محاکمه میشه، ولی برای زیندشتی یعنی اون قاچاقچی اصلی تقاضای حبس ابد شده. برای آقای ناصرزاده دیپلمات ایرانی هم تقاضای حبس ابد شده که وکیل آقای ناصرزاده امروز گفته این پرونده باید تفکیک بشه، پرونده موکل من. حالا اینا در آغاز کار هست، جزئیات هم بیرون نیومده، ولی اگه بخوام از یه نمای دورتر ببینیم، به هر حال کاملا واضح هست که یک ترور سیاسی است. ولی اونقدر که دستگاه امنیتی ترکیه دقیق عمل میکنه، دستگاه قضایی و سیاسیش عمل نمیکنه و تابع نوسانات سیاسی است. به نظر میرسه این پرونده تشکیل شده فعلا یه فتح بابی باشه که بعد از این به هر حال یک اهرمی باشه دست ترکیه که بنا به بالا پایین رفتن تنش‌های سیاسی میتونه این پرونده رو باهاش بازی سیاسی بکنه.
ببینید، همونطور که یه اشاره‌ای هم شما کردین، این پرونده الان 14 تا متهم داره که خیلی هاشون الان نیستن یا نمیدونیم کجا هستن. یکی از افراد عبدالوهاب کوچاک که در جلسه دادگاه حضور داشته و متهم به شلیک گلوله به مسعود مولوی و قتل اون هست، اتهاماتش رو رد کرده، گفته هیچ کس رو در این پرونده نمیشناسه و کسی که این ماجرا راه انداخته دنبال قربانی کردن افرادی مثل اون بوده، یعنی یه جوری اصلا میگه کار اون نبوده. از طرف دیگه شما میگین که احتمال داره دستگاه قضایی ترکیه تابع نوسانات سیاسی باشه، بر اساس وضعیتی که ترکیه با جمهوری اسلامی داره بخواد عمل بکنه. من سوالم این هست که با توجه به جمع‌بندی کلی که ما داریم، ترکیه رو شما چقدر جدی میدونید که بخواد در مقابل یک چنین پرونده خاصی که الان متهمانش هم اینطوری در واقع میگن اصلا هیچ کارن و اینها، جدیت به خرج بده و به حقیقت برسه؟
ببینید حقیقت به نظر من برای دست امنیتی ترکیه روشنه، همون گونه که در قتل قاچقچی اینها به حقیقت رسیدن و بعدا قتل چکانی اطلاعات رو دادن. حالا این عبدالبها کوچک که فرد ساده و مجری آخرین حلقه این زنجیره ترور هست، خودش البته اعتراف کرده که برادرش عضو باند زیندشتی هست که حالا اون زیندشتی هم خودش داستانی داره، ولی در کل ترکیه با ایران همکاری‌های امنیتی داره. بعد از سفر حسن روحانی به ترکیه بسیاری از پناهندگان ایرانی رو سر مرز در واقع اینها پاس می‌دادن به مأمورین امنیتی ایران و در این مورد مثلا نصرالله لشنی نمونش هست، افرادی رو برمیگردوندن که در کوه‌ها اینها دچار آسیب می‌شدن، حتی یخ می‌زدن، افراد زیادی رو اطلاعاتشون رو به مأمورین جمهوری اسلامی می‌دادن. در همین که رهبران الاحوال آقای حبیب اسیبت هم همین زیندشتی متهم هست، خود ترکیه هم زیر چتر دوربین های ترکیه این آدم رو با یه اتفاق افتاده. به گمان من ترکیه کاملا با بخش امنیتی ایران داد و ستد داره، ولی در این حال تنش های سیاسی هم داره. ترکیه خودش متهم هست از این نظر در رابطه نقض حقوق بشر، نقض حقوق روزنامه نگاران و یک روابط غیر اخلاقی و در واقع ضد انسانی و ضد حقوق بشر با کشورهای همسایش داره و از این داد و ستدهای امنیتی که در این میان جان آدمیزاد هم به خطر میفته ترکیه داره. بنابراین ما از ترکیه انتظار حقیقت و حقوق بشر نباید داشته باشیم. همونی که در دعوای دزدا میگن مال دزدی پیدا میشه، در دعوای این دستگاه امنیتی سیاسی با هم دیگه هم برخی حقایق خود به خود آشکار خواهد شد و من فکر میکنم در اگر این دادگاه حالا بین ایران و آذربایجان و ترکیه گهگاه تنش بالا میگیره، در اون لحظات ممکنه این دادگاه قاضی مدار ایران رو اذیت بکنه، جمهوری اسلامی رو، و اینجا دریچه‌ای بشه، روزنه‌ای باز بشه، ما به بخشی از حقیقت برسیم ولی به اجرای عدالت هرگز.
گفتگویی بود با رضا علی جانی. اما بنیاد ستار بهشتی و بلاگ نویسی که 10 سال پیش در زندانهای جمهوری اسلامی کشته شد، جمعه 19 آذر 1400 از ضرب و شتم گوهر عشقی مادر ستار بهشتی در مسیر مزار فرزندش خبر داد. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
بنا به گزارش بنیاد ستار بهشتی، گوهر عشقی مادر این قربانی شکنجه در زندان‌های ایران روز پنجشنبه 18 آذر ماه در راه مزار فرزندش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد. صفحه اینستاگرام بنیاد ستار بهشتی روز جمعه 19 آذر با انتشار تصویری از خانم عشقی در حالی که با سر و صورت باند پیچی شده بر روی تخت بیمارستان است، گزارش داد که این حادثه ساعت 11 صبح پنجشنبه به وقت تهران رخ داده بود. این صدای خانم عشقی در ویدئوی کوتاهی است که در صفحه بنیاد نامگذاری شده به اسم فرزند او ستار بهشتی منتشر شده است.
داشتم میرفتم امامزاده، یه موتوری دو نفر بودن، یکیشون پیاده شد، من خورداد روی میله گرده دارد که نفهمیدم کجا هستم، چشما باز کردم باوش مدم دیدم توی مارس.
یکی از شاهدان عینی به این بنیاد گفته است در مغازه بوده که صدای فریاد و کمک‌خواهی مردم را شنیده و وقتی به جمعیت نزدیک شده دیده مادر ستار خونین بر روی زمین افتاده است. این گزارش می‌افزاید خانم عشقی در راه رفتن به امامزاده محل دفن فرزندش ستار بهشتی بوده که یک موتورسیکلت با دو سرنشین از پشت سر می‌آید، یکی از راکبین موتور پیاده می‌شود و گوهر عشقی را به سمت جلو پرتاب می‌کند. گوهر عشقی پس از این حمله بر روی میلگردهای کنار خیابان می‌افتد و پس از لحظاتی از هوش می‌رود. بنیاد ستار بهشتی گزارش می‌دهد خانم عشقی اکنون از بیمارستان مرخص شده است. در 23 آذر 1391 وقتی خانم عشقی برای برپایی مراسم 40 فرزند جان باخته اش به آرامستان امامزاده محمد تقی رباط کریم رفته بود، نیز برخورد فیزیکی شدیدی با او صورت گرفت.
افتخار ستار بهشتی، من مادرش که خواهش یا برادرش بنازم بهش افتخار.
به گفته سحر بهشتی، خواهر ستار بهشتی، در گفتگویی که وبسایت کلمه با او انجام داد، در انتهای این مراسم ماموران امنیتی و انتظامی برای دستگیری برادر دیگر او حمله ور شدند که گوهر عشقی تلاش کرد مانع آنها شود. سحر بهشتی میگوید این ماموران مادر او را طوری کتک زدند که پایش از ناحیه زانو آسیب دید. این در حالی است که گوهر عشقی تنها خواستار مجازات عاملان قتل فرزندش شده بود. پانزده آبان امسال نیز بنیاد ستار بهشتی گزارش داده بود خانم عشقی به همراه دخترش سحر بهشتی، دامادش مصطفی اسلامی و دو نوه خردسالش پس از دو روز نگهداری در خانه امن وزارت اطلاعات و بازجویی چند ساعته آزاد شدند. این در حالی است که در خبر اختصاصی رادیو فردا آمده بود آنها به دست 50 مأمور وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند. بنیاد ستار بهشتی میگوید مأموران از گوهر عشقی و خانواده او خواستند به کار این بنیاد پایان دهد، اما خانم عشقی به شدت با این خواسته مخالفت کرده است. در گزارش جدید این بنیاد آمده است ماه گذشته در جریان این بازداشت خانوادگی مأموران رسما اعلام کردند همه در زندان و زیر شکنجه کشته نمیشوند، بلکه برخی در تصادف یا نزاع و حوادث از بین می روند. بنیاد ستار بهشتی در ادامه می افزاید این بنیاد قادر به تایید حمله سازمان یافته به گوهر عشقی نیست، اما شواهد و اتفاقات گویای یک حادثه معمولی هم نیست. ستار بهشتی در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی نسبت به جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت شد. 5 روز بعد با خانواده او تماس گرفتند و خبر درگذشت او در زندان را به آنها دادند. ستار بهشتی بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. دادگاه مرگ ستار بهشتی را قتل شبه عمد تشخیص داد و قاتل او را که از ماموران نیروی انتظامی بود به 3 سال زندان محکوم کرد.
گزارشی بود از امیر پوریا. هفته گذشته بازار ارزهای خارجی در ایران روندی صعودی داشت، تا جایی که ابراهیم رئیسی به دستگاه‌های مسئول دستور داد تا با نظارت بر بازار عوامل به گفته او مداخله‌گر و بی‌ثبات کننده را شناسایی و با آنها برخورد کنند. حالا وزارت اطلاعات از بازداشت 5 تن در این رابطه خبر داده، اما آیا با این برخوردها ثبات به بازار ارز باز خواهد گشت؟ رویا ملکی گزارش می‌دهد.
یک هفته پرتنش در بازار ارز، مقامات جمهوری اسلامی همچنان به دنبال متهم می‌گردند.
عده‌ای شبانه روز در تلاشند که نرخ ارز رو بالا ببرند.
رئیسی فرمان برخورد داد. 2 روز بعد وزارت اطلاعات 5 تن را دستگیر کرد، کسانی که مقامات امنیتی مدعی‌اند اخلالگران شاخص بازار ارز تهران هستند.
روزهای گذشته تعدادی از اونها دستگیر شدن و حول و حوش 800 نفر حساباشون مسدود شده.
نه نام و نشانشان مشخص است، نه اینکه دقیقاً با بازار ارز چه کردند، اما مقامات امنیتی میگویند بگیر و ببندها با هدف کنترل بازار ادامه دارد. این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی با هدف کنترل نابسامانی‌های اقتصادی از دستگیری سلطان‌ها می‌گوید و در نهایت سرشان را بالای دار می‌برد. اولینشان فاضل خداداد، مردی که با اختلاس 123 میلیارد تومانی در نهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی اعدام شد. گرچه او اعدام شد، اما گره خوردن پرونده اش با نام مرتضی رفیق دوست به عنوان متهم ردیف 2 این اختلاس را برای همیشه سر به مهر گذاشت.
اما کل بدهی فاضل خداداد اون روزی که دستگیر شد 3 میلیارد تومان بود و 120 میلیارد تومان گردش 4 حساب فاضل خداداد در 4 سال بود، در 10 ماه بود.
گرچه تا دهه 90 ده‌ها اختلاس و دزدی دیگر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی برملا شد، اما تا آن زمان این پرونده رکورددار اختلاس بود تا پای اختلاس 3000 میلیارد تومانی با ده‌ها متهم به میان آمد. مه آفرید امیر خسروی یا امیر منصور آریا متهم ردیف اول به دار آویخته شد و متهم دیگر از ایران گریخت. محمود رضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی.
چون ممنوع خروجی نام نبود.
نمیتونه اینترپول بگیره؟
چرا؟ راحت نمیتونه. نه خیلی مگر.
امیر منصور آریا آخرین گردنی نبود که به دار آویخته شد. این دو سلطان هم به جرم اختلال در بازار ارز و سکه به مرگ محکوم شدند.
وحید مظلومین است.
بله. من و وحید مثلا
میتونیم
بگیم دو تا شاخ بازاره.
نام‌های دیگر هم در پرونده نوسانات اقتصادی ایران شنیده شد، نام‌هایی که ریشه هر کدامشان به درون حکومت وصل بود و همچنان بلا تکلیف ماند، از شهرام جزایری تا بابک زنجانی.
در خود رأی اومده اگر بابک زنجانی پول‌ها رو پرداخت بکنه مشمول عفو میشه.
متهمی با بدهی 2 میلیارد و 600 میلیون یورویی که مرگ و زندگیش در گروه اعداد و ارقام است. اما برهم زنان نظام اقتصادی ایران همین چند تن نیستند. اوایل سال 91 در بحبوحه نوسانات ارزی، معاون اول رئیس جمهوری وقت یکی از عوامل بحران ارزی را این مرد خواند: جمشید بسم الله.
در اقتصاد کشور ما کسانی سود کردند که پولاشون تو دلالی بود.
محمد رضا میرابی، فعال بازار که گویا بسم الله را میگفت و بازار را نابسامان میکرد. حالا دهه 90 گذشته است، دلار در کانال 30000 تومان است. مقامات امنیتی اقتصادی اما هنوز به دنبال جمشید بسم الله های دیگرند. رویا ملکی، رادیو فردا.
بله، این گزارشی بود در مورد بازار ارز.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
وزیران خارجه گروه 7 شنبه در نشستی در شهر لیورپول در شمال انگلستان خواستار تشکیل جبهه متحدی علیه حمله احتمالی روسیه به اوکراین شدند. وزیر خارجه بریتانیا در حالی میزبان این نشسته است که ملت‌های ثروتمند با رشد تنش‌ها نه تنها با مسکو بلکه با پکن و تهران نیز مشکلاتی دارند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه بریتانیا لیز تراس این نشست را نمایشی از وحدت میان اقتصادهای بزرگ هم‌اندیش خوانده که به گفته وی می‌روند تا کاملا قوی در مواضعشان علیه تجاوز و علیه تجاوز با توجه به اوکراین باشند.
The G7 countries as the world's leading democracies and economies.
وی شنبه در گشایش نشست گروه 7 در لیورپول گفت که کشورهای گروه 7 به عنوان دموکراسی ها و اقتصادهای پیشرو نیاز است گرد هم آیند تا مرزهای آزادی را پیش برند و افزود نیاز است رویکرد مثبت و فعالی در ایمنتر، رقابتی تر و تواناتر ساختن خود جهت ایستادن برای ارزش‌هایی که به آن باور دارند نشان دهند. وزیر خارجه بریتانیا ادامه داد نیاز است از خود در برابر تهدیدات فزاینده بازیگران متخاصم دفاع کنند و نیاز است قویاً دور هم جمع شوند تا برابر متجاوزانی که طالب محدود کردن مرزهای آزادی و دموکراسی اند بیستند.
strongly to stand up to aggressors who are seeking to limit the bounds of freedom and democracy.
اوکراین در کانون بحرانی گزارش می شود که این هفته موجی از دیپلماسی بر سر تجمع ده ها هزار سرباز روسیه نزدیک مرز اوکراین و نگرانی هایی را رقم زده که شاید مقدمه جهت تهاجم باشد. وزیر خارجه بریتانیا جمعه طی اظهاراتی به خبرنگاران به این تجمع نیرو اشاره کرد و حرکتی نظامی در اوکراین را اشتباهی استراتژیک خواند و اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده را تکرار کرد که تهاجم با پیامدهای سخت برای مسکو روبرو خواهد شد.
What we have to do is deter Russia from taking that course of action. I've been very clear it would be a strategic mistake.
این وضعیت به تماسی میان جو بایدن و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انجامیده که برنامه ریزی روسیه برای حمله به اوکراین را تکذیب کرد و درخواست مسکو برای ضمانت‌های امنیتی علیه گسترش ناتو در آن جمهوری شوروی سابق را ابراز داشت. در جریان تماس بایدن به پوتین گفت که مسکو در صورت حمله نظامیان روسیه به اوکراین با تحریم‌های سخت اقتصادی روبرو خواهد شد. بایدن همچنین با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین درباره اوضاع تماس گرفت و تماسی جمعی با رهبران 9 عضو حوزه شرقی ناتو داشت. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به خط لوله نورد استریم 2 جهت انتقال گاز روسیه به آلمان گفت وی می‌خواهد با سایر کشورها کار کند تا اطمینان حاصل شود که ملت‌های دموکراتیک آزاد می‌توانند جایگزینی برای عرضه گاز روسیه داشته باشند.
At this G7 meeting I want to discuss first of all how we will reduce strategic dependency.
وی گفت که در این نشست گروه 7 می‌خواهد در درجه اول چگونگی کاهش وابستگی استراتژیک و افزایش انعطاف‌پذیری از جمله مقابل اجبار اقتصادی را به بحث گذارد، اینکه چگونه ساختار امنیتی خود را تقویت خواهند کرد، چگونه مناسبات اقتصادی خود را رشد خواهند داد تا همه ملت‌ها جایگزین‌هایی برای مقابله با رژیم‌های استبدادی داشته باشند. نشست لیورپول اولین گردهمایی بین المللی برای وزیر جدید امور خارجه آلمان آنا لینا با ایربوک از سبزهای هوادار محیط زیست است که پیشتر با نورد استریم 2 مخالفت کرده است. این دیپلمات ها همچنین افزایش فعالیت نظامی جمهوری خلق چین در اقیانوس های هند و آرام، هند و پاسیفیک، تلاش ها برای واکسینه کردن جهان در برابر ویروس کرونا و مذاکرات در وین جهت تلاش برای احیای توافق هسته ای ایران را به بحث می گذارند. تغییرات اقلیمی، تنش ها در غرب بالکان، افغانستان و کره شمالی نیز در دستور کار نشست گزارش شدند. نشست دیپلمات های ارشد بریتانیا، ایالات متحده، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن آخرین رویداد مهم سال بریتانیا به عنوان رئیس گروه 7 خواهد بود که سال آینده ریاست دوره‌ای آن را آلمان به دست خواهد گرفت.
بله، گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور و به این ترتیب به پایان این مجله می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید. We'll be right back.